سلام پن بجو اثر به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داد تا از آلت دفاعی برآمده و آلت تعرضی را به خود بگیرند. ولی جرگ افغانستان روی بازنگری سند امنیتی و دفاعی با امریکا فیصله کرد و رئیس جمهور روسیه گفته که دو فرد ملکی در پیوند به مسموم ساختن جاسوس پیشین روس و دخترش شناسایی شدند. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سید سمی عباس تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید که قوای افغان به حالت تعرضی رفته و حملات را بر مخالفین شدیدتر ساختند. پلیس جرگه افغانستان میگوید پیمان امنیتی با آمریکا را دوباره بررسی میکند. کمیته دفاع از ژورنالیستان اظهار داشت که فضای آزادی رسانه‌ها در پاکستان بسیار بدتر شده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان در واکنش به حمله انتحاری روز گذشته در ننگرهار گفت که قوای افغان از حالت دفاعی به حالت تعرضی رفته و حملات را بر مخالفین شدیدتر ساختند. تعداد تلفات حمله روز گذشته در مومندره ننگرهار به 68 نفر رسیده و 165 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته است. محمد اشرف غنی امروز در ارگ ریاست جمهوری در این مورد گفت. رئیس جمهور غنی افزود افغانها از جنگ خسته شدند و کسانی را مسئول حالات کنونی خوانده که آتش بس را قبول نکردند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت خواهیم داشت. پلیس جرگی افغانستان میگوید پیمان امنیتی امضا شده با ایالات متحده آمریکا را دوباره بررسی میکند. اعضای این جرگه امروز در اجلاس عمومی خود با اکثریت آرا تصمیم گرفتند که در واکنش به افزایش جدی ناامنی‌ها در افغانستان بر پیمان امضا شده با آمریکا تجدید نظر میکنند. اعضای پلیس جرگه میگویند کشته شدن پاکستانی ها در جنگ غزنی نشان داد که نظامیان کشور نام برده عملا در جنگ افغانستان دست دارند و طبق پیمان امنیتی امریکا باید این موضوع را سوال کند، ولی نمیدانند که دلیل خاموشی امریکا چیست. آنها میگویند به همین دلیل با اکثریت آرا تصمیم گرفتند که در آینده نزدیک اعضای پلیس جرگه بر مواد این پیمان بحث کنند. یک مهاجر 27 ساله افغان توانست نامزدی چوکی کنگرس از ایالت نیو همشایر آمریکا را از حزب دموکرات به دست آورد. صفیه وزیر در انتخابات میان حزبی برای این چوکی رقیب خود از حزب دموکرات دک پاتن را که 4 دوره چوکی حوزه ابدی این ایالت را در دست داشت شکست داد. پاتن در مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که خانم وزیر تجربه سیاسی ندارد، اما خانم وزیر در مبارزات خود بیشتر روی امور خانوادگی و تعلیم تمرکز کرد. حامیان وی بسیار هیجانی هستند که یک چهره نو به این کرسی کاندید می شود. مقامات ایالت نیومشر می گویند اگر وزیر رقیب خود از حزب جمهوری خواهد دنساسی را در انتخابات ماه نوامبر شکست بدهد، اولین مهاجر خواهد بود که یک مقام دولتی را در این ایالت به دست می آورد. ارزش پول افغانی در بازار کابل امروز بسیار پایین رفته است. امروز در سرای شاهزاده کابل یک دلار آمریکایی با 75 افغانی و 80 پول و یک یورو واحد پولی اروپا 86 افغانی و 80 پول تبادله می شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. صدراعظم پاکستان نواز شریف، دختر و دامادش به طور موقت از حبس آزاد شدند تا در مراسم جنازه همسر نواز شریف اشتراک کنند. در خبرها آمده است که طبق مقررات زندان‌های پاکستان این افراد امروز برای 12 ساعت رها شدند و گفته می‌شود که شاید این مهلت تمدید شود. بیگم گلسوم نواز که به مرض سرطان مبتلا بود دیروز سه‌شنبه در لندن وفات کرد. نواز شریف که 3 دوره صدراعظم پاکستان بود هم اکنون به اتهام فساد حبس 10 ساله را سپری میکند. رسانه های پاکستان خبر میدند که مراسم جنازه کلثوم نواز روز 14 سپتامبر در لاهور انجام میشود. کمیته دفاع از ژورنالیستان در گزارش اخیر خود گفته است که فضای آزادی رسانه ها در پاکستان بدتر شده است، زیرا اردوی قدرتمند این کشور خاموشانه ولی مؤثرانه با فشار، تهدید و دیگر اقدامات نشر خبرها را محدود ساخته است. در گزارش که امروز 12 سپتامبر به نشر رسید گفته می شود اردو با جلوگیری از دسترسی تشویق خودسانسوری و دیگر فعالیت‌های مستقیم و غیر مستقیم تهدیدآمیز و حتی تحریک احتمالی خشونت علیه ژورنالیستان مانع فعالیت ژورنالیستان می‌شود. نظر به این گزارش، ژورنالیستانی که بر مقامات تنقید می‌کنند مورد حمله قرار می‌گیرند، تهدید و حتی بازداشت هم می‌شوند. مامورین استخبارات ترکیه یک مردی را که متهم به حمله بمی در سال 2013 در این کشور بود دستگیر نموده و برای تحقیق به ترکیه آوردند. در این مورد رسانه‌های ترکی امروز خبر دادند. خبرگزاری آنادولو ترکیه اظهار داشت یک تبعه این کشور به نام یوسف نازیک در شهر لازقه سوریه توسط مامورین امنیتی ترکیه دستگیر شده و به ترکیه انتقال داده شد. تاریخ بازداشت وی گفته نشده است. نازیک متهم است که عامل دو بمب‌گذاری در شهر ریحانلی در نزدیکی سرحد با سوریه می باشد که در آن 53 نفر کشته شدند. و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین می گوید حاضر است با ژاپن پیمان صلح جنگ جهانی دوم را امضا کند. او تاکید کرده است که این پیمان بدون کدام پیش‌شرط باید تا ختم سال جاری امضا شود. این تصمیم غیر مترقبه رئیس جمهور روسیه امروز در جریان ملاقات وی با صدر اعظم ژاپن شینزو آبه در یک اجلاس اقتصادی در ولادیواستاک روسیه اعلان شد. صدر اعظم ژاپن تا حال در این مورد پاسخ نگفته است. پیمان صلح بدون پیش شرط ممکن است به روسیه اجازه بدهد که کنترل خود را بر جزایر کوریل که در زمان جنگ تحت تصرف روسیه درآمد حفظ کند. قوای شوروی سابق در روزهای اخیر جنگ جهانی دوم این جزایر را اشغال کردند و همین جنجال سبب شد که مسکو و توکیو پیمان ختم جنگ را با یکدیگر امضا نکنند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 5:07 عصر به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. دستور رئیس جمهور افغانستان به نیروهای کشور از آلت دفاعی برآمده و آلت تعرضی را به خود بگیرید.
موږ مجبور یو او د دې توان لرو چې د دښمن د دغسه اعمال او عمله دفاعی حالت نه تعرضی حالت تلار.
وضعیت امنیتی افغانستان موضوع بحث امروز ولسی جرگه. این جرگه فیصله کرد تا سند امنیتی و دفاعی با امریکا بازنگری شود.
این پیمان امنیتی هیچ نوع فایده‌ای به افغانستان نرسانده.
جیم ماتز وزیر دفاع امریکا میگوید اردوی افغانستان ارزیابی نیروهای محلیش را که با نیروهای امریکایی کار میکنند افزایش داده. جزئیات در جریان امین برنامه گزارش‌های دیگر هم داریم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان از اظهارات تازه رئیس جمهور روسیه در مورد مزنونین حمله بر یک جاسوس سابق روس و دخترش برایتان خواهیم گفت. در نیمه دوم این ساعت برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
اما قسمیر محبت مسلمانی بود که همی همسایه ای را اقبال میکرد، اول میگرد که چه داری چه نداری، کس گوشنه نبود در وقت میر محبت داشتن دیگر.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشتان نگاست و همکارم میرحمت صافی در بخش تخنیک دی برنامه مرم کوری میکنه و ما شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هدایت داد که از آلت دفاعی برآمده و آلت تعرضی را به خود بگیرند. آقای غنی که امروز در نشست با شمار از رؤسای قومی در ارگ ریاست جمهوری صحبت میکرد گفت مسئولیت افزایش جنگ بر دوش کسان است که آتش بس را نپذیرفتند. در این حال شمار از کارشناسان امنیتی میگویند افغانستان در وضعیت خاص قرار دارد و در کنار تلاش های صلح عملات بر مخالفین مسلح نیز باید صورت گیرد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
پس از حملات مرگبار در ننگرهار، دشت برچی کابل و برخی مناطق دیگر، رئیس جمهور غنی به نیروهای امنیتی و دفاعی دستور داد که در برابر مخالفان مسلح دولت حالت تعرضی را اختیار نمایند. آقای غنی روز چهارشنبه در نشست در رابطه به حملات اخیر با شماری از رؤسای قومی و افراد ملکی در ارگ گفت که فشارهای خارجی بر افرادی که راه جنگ را در پیش گرفته‌اند وجود دارد. با باور وی به همین علت به خواست آتش بس حکومت افغانستان نیز از سوی طالبان لبیک گفته نشد.
موږ مجبور یو او د دې توان لرو.
وی میگوید ما مجبور هستیم و توان این را نیز داریم که در برابر همچو اعمال دشمن از حالت دفاعی برآمده و به حالت تعرضی درآییم. مسئولیت افزایش جنگ را آنان دارند که آتش بس را نپذیرفتند. آنان باید این را بدانند زمانی که بر کودکان، زنان، موی سفیدان و مردم عام حملات صورت میگیرد، وظیفه من این است که باید پاسخ آن را بدهم. رئیس جمهور غنی با اشاره به حملات خونین اخیر در دشت برچی کابل، ولایت ننگرهار و برخی مناطق دیگر گفت که این نشان دهنده آن است که مخالفان مسلح به کشتار افراد ملکی روی آورده اند. با گفته آقای غنی مخالفان مسلح توان رویارویی با نیروهای امنیتی افغان را از دست داده و به همین علت حملات خود را بر افراد ملکی افزایش داده اند. محمد اشرف غنی میگوید که هدف انجام همچو حملات تلاش برای متضرر ساختن وحدت ملی و ثبات مذهبی در افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان در مراسم بزرگداشت از 99مین سالروز استرداد استقلال کشور آتش بس مشروط 3 ماهه را در برابر طالبان اعلام کرد، اما گفته می شود که این گروه در این مدت حملاتش را بیشتر ساخته است. این در حال است که در یک هفته گذشته تنها در کابل و ننگرهار در حملات انتحاری نزدیک به 100 فرد ملکی کشته و بیش از 200 تن زخم برداشتند. طالبان دست داشتن در این حملات را رد کردند. مقامات افغان گفتند که نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر به شمول طالبان و داعش با بیش از 20 گروه درگیر هستند. در این حال باری آرز از کارشناسان امنیتی افغان میگوید که در وضعیت کنونی در افغانستان در کنار تلاش‌های صلح به خاطر تأمین امنیت مردم نیز باید تدابیر اتخاذ گردد.
جنگ شدت اختیار کرده او په دې وروستیو
کې وای میگوید این که جنگ شدت گرفته و حملات انتحاری در این اواخر تلفات زیادی را به میان آورده، پس نیاز است که به درجه بالا اقدامات صورت گیرد. با توجه به این وضعیت اگر جدیت اختیار نشود، سیاست عذر و زاری نتیجه نمیدهد. آقای آرز میگوید حکومت افغانستان در وضعیت قرار دارد که همزمان با تلاش‌های صلح باید بر گروه‌هایی که در این کشور می‌جنگند فشارها را افزایش دهد.
رئیس جمهور افغانستان در حال به نیروهای امنیتی افغان دستور داده که از آلت دفاعی بیرون شده و آلت تعرضی را به خود بگیرند که نقاط مختلف افغانستان اخیراً شاهد حملات مرگبار بود. نخست حملات خونین دشت برچی کابل، سپس حمله انتحاری دیروز ولسوالی مومندره ننگرهار که به گفته ساعتامه این ولایت 68 کشته و 165 زخمی از خود به جا ماند. وضعیت امنیتی افغانستان در نشست امروز ولسی جرگه افغانستان مورد بحث قرار گرفت و فیصله های نیز در او صورت گرفت. جزئیات تا لحظات دیگر.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
ولسی جرگه افغانستان فیصله کرد که سند امنیتی و دفاعی با امریکا باید مورد بازنگری قرار بگیره. این فیصله در نشست عمومی امروز جرگه پس از بحث‌های جدی در مورد وضعیت امنیتی افغانستان صورت گرفت. اعضای این جرگه میگویند امضای سند امنیتی و دفاعی با امریکا برای افغانستان هیچ سودی نداشته. باز هم همکارم نسیم شفق جزئیات دارد.
ولسی جرگه افغانستان درباره وخامت وضعیت امنیتی در این کشور واکنش نشان داد و حتی فیصله کرد که سند امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن نیز مورد غور مجدد قرار گیرد. در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه بیشتر بحث‌ها به وضعیت امنیتی افغانستان اختصاص یافته بود و اعضای این جرگه گفتند که ناامنی‌ها در این کشور بسیار نگران کننده است. اعضای ولسی جرگه می گویند که امریکا در چوکات سند امنیتی و دفاعی با افغانستان برای تامین امنیت این کشور اقدامات لازم نکرده و باید این سند مورد تجدید نظر قرار گیرد. همایون همایون معاون اول این جرگه که ریاست نشست را نیز بر عهده داشت در این باره گفت:
این پیمان امنیتی هیچ نوع فایده به افغانستان نرسنده. با این شکل که ما و شما پیش بریم، مردم افغانستان روز مره 300-400 نفر تلفات میتیم. ما جمع از وکلا پیشنهاد بازنگری پیمان فوق الذکر را میباشیم. اکثریت کارتای سبز بازنگری باید صورت بگیره.
در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه حدود 150 تن از وکلا اشتراک داشتند و با اکثریت آرا تصمیم گرفتند که بر سند امنیتی و دفاعی با آمریکا باید غور مجدد صورت گیرد. اعضای ولسی جرگه می گویند که ناامنی ها، تلفات و خسارات در افغانستان بیشتر شده و این وضعیت به گفته آنان دیگر قابل تحمل و قبول نیست. عبیدالله بارکزه یک عضو ولسی جرگه به حوادث اخیر در ننگرهار، شهر کابل و برخی ولایت دیگر اشاره کرد و گفت که امریکا نقش نظارگر را در افغانستان دارد.
پاکستان دی وجنی، ایران دی وجنی، روس دی وجنی.
پاکستان، ایران، روسیه، داعش، طالب و بلاهای دیگر شما را می کشند و حداقل 17 سال می شود که امریکا نظاره می کند. سخن اصلی این است که بر این سند غور صورت گیرد و ملت افغانستان را از این عذاب نجات دهیم.
سند امنیتی و دفاعی با برخی اختلافها میان سیاسیون افغان در اوایل حکمت وحدت ملی میان کابل و واشنگتن به امضا رسید. برخی ها به این باور بودند که با امضای این سند وضعیت در افغانستان بهبود خواهد یافت، اما شمار دیگری به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین مخالف امضا کردن این سند بودند. از سوی هم شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی سند امنیتی و دفاعی با امریکا را به نفع افغانستان می داند و می گوید که ایالات متحده بر اساس آن با نیروهای امنیتی افغان کمک می کند.
ما انتظار داریم که وکلای پارلمان در شرایط که افغانستان در معرض تهدید هست و طرح‌های بپردازه که سبب تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی شود و با طرح مسائل حاشیه‌ای به دشمنان افغانستان کمک نکند.
از اوایل هفته جاری در ولسی جرگه در مورد سند امنیتی با امریکا بحث ها جریان داشت، اما حالا دیده شود که چی زمان این سند را مورد غور مجدد قرار می دهد و تصمیم نهایی ولسی جرگه در این باره چی خواهد بود؟
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که همه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید اردوی افغانستان ارزیابی نیروهای محلیش را که با نیروهای آمریکایی کار میکنند افزایش داده است. این اقدام به دنبال چند حمله اخیر اتخاذ شده که در آن دو سرباز آمریکایی توسط همکاران افغانشان کشته شده و چند تن دیگر از زخمی شدند. جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا همین موضوع را در دیدار هفته گذشته‌اش با رئیس جمهور افغانستان در میان گذاشته. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا از افزایش ارزیابی نیروهای افغان توسط مسئولین امنیتی خبر داده است. ماتیس این مسئله را در اولین اظهارات عمومیش درباره گفتگوهای روز جمعه‌اش با رئیس جمهور غنی ابراز داشت. آقای ماتیس در این دیدار نگرانیش را در مورد حملات داخلی یعنی حمله نیروهای افغان بر همکاران آمریکاییشان با رئیس جمهور غنی شریک ساخت. جیم ماتیس دیروز به خبرنگاران پنتاگون گفت رهبران افغان آموزش نیروهایشان را تشدید بخشیده و شمار پوسته‌های امنیتی را گسترش دادند تا یقینی سازند افرادی را که تندرو شدند شناسایی نمایند. جوزف ماسیل، یک نظامی آمریکایی در ماه جولای امسال توسط یک همکار افغانش در ترینکوت مرکز اوروزگان با فایر گلوله کشته شد و دو سرباز دیگر آمریکایی در همین حادثه جراحت برداشتند. تورنت موتی بالیارد، یک نظامی دیگر آمریکایی، اخیراً توسط یک پلیس افغان در لوگر کشته شده و یک سرباز دیگر آمریکایی در همین حادثه زخمی شد. تمام این سربازان آمریکایی بخشی از فرقه نمبر یک کمک های امنیتی بودند که در نقاط مختلف افغانستان مشغول آموزش و مشوره دهی به قوای افغانند. وزیر دفاع آمریکا به روز جمعه برای دیدار رهبران افغان و قماندان جدید قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان، جنرال سکات میلر، به طور غیر منتظره وارد کابل شد. یکی از مسائل مهم مورد بحث وی به گفته ماتیس موضوع مصالحه با طالبان و این مسئله بود که در کنار مذاکرات صلح، جنگ هم به طور مناسب به پیش برود. ماتیس گفت: ما روی نیاز وضاحت بین همه صحبت کردیم تا در موضوع مصالحه همه چیز شفاف بوده و همه در مورد آن بدانند. او گفت در مورد امنیت انتخابات آینده پارلمانی هم با مقامات افغان صحبت‌های داشت. ایالات متحده تلاش‌ها به هدف حمایت از پروسه مصالحه در افغانستان را افزایش داده و هفته گذشته دکتر زلمی خلیلزاد را به حیث مشاور خاص وزارت خارجه این کشور برای همین موضوع در افغانستان گماشت. ماتیس و دیگر مقامات آمریکایی در این اواخر درباره دورنمای مصالحه در افغانستان امید وارانه صحبت کرده و گفتند که حمایت وسیع را در این زمینه در نقاط مختلف افغانستان مشاهده می کنند.
تشکر که با رادیو آزادی استید. 5:22 عصر به وقت کابل است. مشران جرگی افغانستان میگوید نشست‌های بزرگی که در عربستان سعودی برگزار شده تا هنوز نتیجه در پی نداشتند. محمد آصف صدیقی، معاون دومین جرگه، امروز بر رادیو آزادی گفت سعودی در قضایای جنگ و صلح افغانستان قاطع نیست. این در حال است که در نشست روز سه‌شنبه جده بار دیگر جنگ جاری در افغانستان تقبیه شد، اما شورای عالی صلح افغانستان این نشست را امیدوار کننده می خواند. نورالله شایان جزئیات می دهد.
در حالی که جده روز سه‌شنبه بار دیگر میزبان نشست بزرگی بود و صلح افغانستان اعلام حمایت شد، اما مشران جرگی افغانستان برگزاری چنین نشست‌ها را بی تأثیر می داند. محمد آصف صدیقی، معاون دومین جرگه، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تا زمانی که عربستان سعودی عملاً درباره افغانستان اقدام نکند و طالبان را تحت فشار قرار ندهد، صلح در این کشور تأمین نخواهد شد.
جلسه‌ای که دیروز به باد جده برگزار شد این مورد و باز هم فتوحات صادر می شد، ولی اگر که تاثیر نما شاهد از اینه بودن که خیره به قاطعیت کشور عربستان سعودی افغانستان حمایت کرده باشند. و به دور از این هستیم که گپای کنا میگن او باید جنبه عملی پیدا بکند و از نظام افغانستان و بازار نگاه حمایت صورت بگیرد و گپایی که گفتن او را تعقیب بکنند و او را باید جنبه عملی بپوشاند. امروز روزی است که صداقت خود را روی عمل پیدا بکند.
اعضای سازمان همکاری کشورهای اسلامی روز سه‌شنبه در نشست جدی عربستان سعودی باز هم جنگ در افغانستان را تقبیح کردند و گفتند که از روند صلح این کشور به رهبری افغانها پشتیبانی میکنند. سبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، گفته است در نشست شهر جده تأکید بر حمایت جهانیان به ویژه کشورهای اسلامی از روند جاری صلح افغانستان شد. پیش از این در ماه جولای سال جاری میلادی نیز در شهرهای مکه و جده عربستان سعودی نشست علمای جهان اسلام درباره افغانستان برگزار شده بود. در آن نشست علمای دینی کشورهای اسلامی نیز خواستار ختم جنگ و تأمین صلح در افغانستان شده بودند. عربستان سعودی نفوذ قابل توجهی بالای طالبان دارد و اولین کشور بود که رژیم این گروه را در افغانستان به رسمیت شناخت. همچنان سعودی روابط نزدیک و نفوذ زیاد بالای پاکستان، کشوری که متهم به حمایت از تروریسم و طالبان است، دارد. اما انتقادهای این است که حدود دو ماه از نشست بزرگ جهان اسلام به میزبانی سعودی می‌گذرد که در آن جنگ جاری در افغانستان حرام خوانده شد، اما در جبهات جنگی طالبان هیچ تغییر نیامده، بلکه حملات این گروه بیشتر شده و همچنان هیچ فشار بالای اسلام‌آباد وارد نشده است. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان برگزاری نشست‌های صلح در عربستان سعودی را پر از دستاورد و امیدوار کننده می‌خواند. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد تا گام‌های عملی در زمینه تحقق فیصله‌های این نشست‌ها برداشته شود.
فکر می‌کنم که خود ایرمی در ذات خودش یک دستاورد است که مروان ادامه پیدا کرده، دومین نشستی را که دایر کرده در سطح اعضای اوایسی، خود اینمیا بیانگر ایست که وفعال شدنده ی عرصه، امی که فعلا به یک صف و یک صدا اوایسی از روند صلح حمایت میکنه و جنگ حرام میدانه، قدم های بعدی از ایره هم انشالله به فعال نگ میگیریم که انشالله کارهای عملی را هم گامای عملی را هم خواهد برداشتن.
برخی دیگر از اعضای ولسی جرگه از جمله فرهاد صدیقی بر فشارهای جدی بالای پاکستان اشاره دارد و به این باور است که پاکستان شریک جنگ در افغانستان است و در ضمن دوست دیرینه و نزدیک عربستان سعودی. به گفته وی تا زمانی که اسلام آباد تحت فشار قرار نگیرد، جنگ و خشونت در افغانستان کاهش نخواهد یافت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو دو فرد را که در مسموم ساختن جاسوس پیشین روس و دخترش در بریتانیا مظنون پنداشته می شوند شناسایی کرده. ستار فروغ جزئیات دارد.
رئیس جمهور روسیه ادعا کرده که این دو فرد اشخاص ملکیان. ولادیمیر پوتین امروز در یک نشست اقتصادی در شهر ولادیوستوک روسیه گفت می دانند که این افراد کیهان و آنها را پیدا کردند. رئیس جمهور روسیه با این ادعا که آنها یعنی این دو تن افراد ملکیان، ادعای مقامهای بریتانیایی را که این دو فرد مظنون اعضای اداره استخبارات نظامی روسیه اند رد کرد. پوتین افزود که کدام موضوع جنایی در مورد این دو شخص وجود ندارد و ابراز امیدواری کرد که آنها حاضر شوند و در مورد خود صحبت کنند. با گفته او این برای همه بهتر خواهد بود. ولادیمیر پوتین کدام اشاره نکرد که روسیه با بریتانیا در راستای تعقیب این دو فرد مظنون کمک خواهد کرد. سرگی اسکریپال یک جاسوس پیشین روس و یولیا دخترش در ماه مارچ امسال توسط یک ماده کیمیایی فلج کننده اعصاب در بریتانیا مسموم شدند و چندین هفته در شفاخانه بستری بودند. روسیه دخالتش را در این رویداد که سبب افزایش تنش در روابط روسیه و غرب شد رد کرده است. این اظهارات پوتین 7 روز پس از آن صورت می‌گیرد که مقام‌های بریتانیایی اعلان کردند که 2 شهروند روسیه را به نام‌های الکساندر پتروف و روسلان بوشیروف در پیوند به قضیه مسموم شدن اسکریپال و دخترش متهم کردند. در این مورد شک و تردید وجود دارد که شاید این نام‌های مستعار آنها باشد. این افراد متهمند که ماده کیمیایی فلج کننده اعصاب موسوم به نوویچوک ساخت شوروی سابق را به بریتانیا در بوتل عطر قاچاق کرده بودند و یک مقدار آن را در دروازه خانه اسکریپال در شهر سالزبوری استعمال کردند. ساجد جاوید وزیر داخلی بریتانیا به روز یکشنبه گفت که اگر این دو فرد از روسیه خارج شوند، بریتانیا آنها را بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.
پیام ها و نظریات شما.
ما ولایت غزنی ولسوالی اندر هستیم. در این دیسی کار میکنیم، طرفای شیندان، ادرسکان، فارو، دلارام کار میکنیم. پایستان نمیتا با 10,000 متا گوی، 3,000 متا گوی، 4,000 متا گوی. چی بریش خندی متوال دفعه میرفتیم میگه $460 ماشت است. اول با اوغانی کدام ماش برم دولت پایستان میگیره، مالیه میگیره، چی میگیره. به خاطر از این ماش ما نمیتا با وقت نمیتا. ایجا آرد مردم میگیره است، کارزدار هستیم، چیستیم. به خاطر از این زنگ زدیم دیگه مشکل همی است. به خاطر رای غزنی موترای هم از شودلی 404 میروایس نکی رقم با صورت میره چی بیاد اندازه. چند روز پیش در روز یک شنبه در کندار تکرار کرد. این دولت چرا جلا بیازی گرفتانش نمیشه؟ این رقم سرعت میره مردم در ملت به سرک تیر شده نمیتونه از تیز رفتاری. خدا پیز.
سلام علیکم، چی حالتون خوب هستین؟ یک لطف کنین مشکل ما را به وزارت داخله برسانین. سال های سال هستین ولایت فراد شعارهای پلیس ها از دریورا پول گرفته رایی هستن. اگر با 119 زنگ میزنیم هم که از بداد ما نمیده، اگر با کماندان امنی فلایت زنگ میزنیم فلایت کرا هم که از بداد ما نمیده، اگر با آمر جنایی به هر یکی شما را از اینا رو پیدا کردیم، با وکیل پارلمان تمام از اینا به تماس شدیم، یکی از اینا به داد ما نرسید. این نیم روز ساعت 9 بجه ما از فلایت فرا حرکت کردیم، تا به حال 20 کیلومتر ما منزل نسلیم، 7000 روانی ما مصرف شده. این مشکل ما چطور میشه؟ این مشکل سال های سال هستیم که جریان در حال ما هر چی که کار کنیم کل زیر این پلیس ها از ما میگیرن. به غیر از این لطکوپ هم میشیم دیگه. این همی مشکلات هست. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. 5:30 عصر به وقت افغانستان است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
رئیس جمهور افغانستان در واکنش به حمله انتحاری روز گذشته در ننگرهار گفت قوای افغان از حالت دفاعی به حالت تعرضی رفته و حملات را بر مخالفین شدید تر ساخته است. تعداد تلفات حمله دیروزه در مومندره ننگرهار به 68 تن رسیده است. ولسی جرگی افغانستان می گوید پیمان امنیتی امضا شده با ایالات متحده امریکا را دوباره بررسی می کنند. اعضای این جرگه امروز در اجلاس عمومی خود با اکثریت آرا تصمیم گرفتند که در واکنش به افزایش ناامنی ها در افغانستان بر پیمان امضا شده با امریکا تجدید نظر می کنند. یک مهاجر 27 ساله افغان توانست نامزدی چوکی کانگرس از ایالت نیوهمشایر امریکا را از حزب دموکرات به دست آورد. صدر اعظم سابق پاکستان نواز شریف، دختر و دامادش به طور موقت از حبس آزاد شدند تا در مراسم جنازه همسر نواز شریف اشتراک کنند. نواز شریف که 3 دوره صدر اعظم پاکستان بود، هم اکنون به اتهام فساد حبس 10 ساله را سپری می‌کند. بیگم گلسوم نواز که به مرض سرطان مبتلا بود، دیروز سه شنبه در لندن وفات کرد. کمیته دفاع ژورنالیستان در گزارش اخیر خود گفته است که فضای آزادی رسانه‌ها در پاکستان بدتر شده است، زیرا اردوی قدرتمند این کشور خاموشانه ولی مؤثرانه با فشار، تهدید و دیگر اقدامات نشر خبرها را محدود ساخته است. و مامورین استخبارات ترکیه یک مردی را که متهم به حمله بمی در سال 2013 در این کشور بود دستگیر کرده و برای تحقیق به ترکیه آوردند. خبرگزاری آنادولو ترکیه اظهار داشت که یک تبعی این کشور به نام یوسف نازیک در شهر لازقیه سوریه توسط مامورین امنیتی ترکیه دستگیر شده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی با همکارم فرشتن ندا.
در رقابت‌های آزمایشی میان تیم امرجنگ و الف کرکت افغانستان امروز دومین بازی را نیز تیم امرجنگ برنده شد. فرید هوتک خانگوی کرکت بورد افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت تیم الف با راه اندازی اولین نوبت خود 216 دوش را هدف تعیین کرد که از میان آنان عثمان غنی 78، میرویس اشرف 38 و افسرزاده 31 و کریم جنت 30 دوش را انجام دادند. هدف تعیین شده از سوی تیم امرجنگ در 38 اور را با از دست دادن 4 بازیکن تکمیل گردید که شاهدلا 58، رحمان را گربوز 55 و ابراهیم زدران 54 دوش را به دست آوردند. فرید هوتک میگوید هدف از راه اندازی این رقابت ها آمادگی تیم امرجنگ به خاطر اشتراک در بازی های جام آسیایی بوده و بازیکنان تیم الف بازیکنان حمایت کننده تیم ملی هستند که باید در حال تمرین قرار داشته باشند. قابل یادآوری است که بازی اول را نیز تیم امرجنگ برنده شده بود و هر دو تیم در 4 بازی یک روزه و 4 بازی 20 اوره با مسافه هم می روند. تیم نو نفری فدراسیون تکواندوی ATF افغانستان با به دست آوردن 6 مدال طلا و 2 نقره در مقابل پاکستان برنده شد. ریاست تربیت بدنی افغانستان میگوید رقابت های کپ دوستی میان تیم های افغانستان و پاکستان به تاریخ 11 سپتامبر برگزار شد و گفته ای وی 8 بازیکن و یک مربی شامل تیم افغانستان بوده که با به دست آوردن 6 موفقیت به افغانستان برگشتند. و تیم ملی کرکت انگلستان تیم کرکت هندوستان را در رقابت‌های تست پنجم شکست داد و در این رقابت 4 در برابر 1 برنده شد. در این رقابت‌های پنج روزه تیم انگلستان قرعه را برنده شد و فیصله آغاز دوش را کرد که در دو نوبت 755 دوش را هدف تعیین کرد، اما تیم هندوستان در هر دو نوبت نتوانست این هدف را تکمیل نماید و این رقابت را با تفاوت 118 دوش با تیم مقابل باخت. این پنجمین بازی میان تیم انگلستان و هند بود. در این رقابت‌ها انگلستان 4 در برابر 1 در مقابل هندوستان برنده شد.
رویدادهای ورزشی راز رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم و جهان سپاس از امرویتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا رو روی امین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون برنامه های هفتوار آماده نشرند. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها نشر می شود. با رادیو آزادی باشید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه مهمان ما باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحابی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و بس امروزی ما حق ازدواج است. آقای آموزگار خوش آمدید. خب آقای آموزگار، میشه بر ما و شنونده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و داره کدام رکن میباشد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسانها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده. و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع می‌گرداند و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود می‌آورد که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق می‌کند. و ازدواج زمانی بینان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع است که دارای ارکان باشد که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره. دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع همو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسونه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستند.
شنوندگان عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
کوز بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشد ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شود. و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود می آید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره در این زمینه. پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره و همچنین اکثر سال آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از اون جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه، و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید مطابق استعداد مالی خود باید مسکن مناسبی را که در خور و شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه هست که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هسته که بعد از ازدواج عقد ازدواج ایره شوهر باید بپردازه، و همچنین میراث هسته که یک هشتم میراث را بزید سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چه زمانی طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش این هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن، و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شوه. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اون هم ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خول باشه که در طلاق خول در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بدن. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاقی هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شود میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره، و تا این سه مرتبه. البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر، که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با همدیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از همدیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف بر رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از همدیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون مواردی هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دوم گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به لیست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و موردی دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نائب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه، زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورتی که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره، یا مثلا دوچار مریضی سبول علاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه به اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا به حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج با باز محمد آموزگار عمر تعلیم و تربیه دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید و
این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داغ‌ترین بحث‌های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
سرسطور دلی میزد و روز همه اون
درکاتک نماز هم میخوانیم خواست به خاطر زیارت
دفتر شیرازی است یا بطایل از امری سرخال از سرخال.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام های ما را بپذیرید. آیا گاهی بالاحصار غزنی را از نزدیک دیده اید؟
یکی از آثار تاریخی عصر غزنویان است.
چرا بالاحصارهای برخی ولایات در عدم توجه قرار دارند؟
متاسفانه به شکلی که لازم بود و بودیه مصرف نشود.
مسئولان در این قسمت چی اقداماتی را انجام دادند؟
اداره امور ریاست جمهوری قرار است که بالاحصار غزنی کار بکند.
در این مورد گزارشی را تهیه کردم که همکارم جاوید فیضی برایتان تقدیم میکند. در آغاز در مورد کلمه بالاحصار صحبت میشود که بعد از آن وضعیت بالاحصار غزنی در گذشته و حال بررسی میگردد و علاوه بر نظریات مردم غزنی مسئولان هم در این رابطه صحبت کردند. همراهی من کنید.
شنونده های عزیز، بالاحصار از دو کلمه بالا به معنی جای بلند و حصار یعنی دیوار ترکیب شده است. شاهان گذشته به خاطر حفاظت جان و مالشان جایی را در یک تپه بلند می ساختند که بیشتر مناطق تحت کنترلشان بود. این قلعه بزرگ دارای دیوارهای پهن، دروازه ها و اتاقهای محکم بود که در چار اطرافش برج ها ساخته شده که این خود ارزش بالاحصار را بیشتر می ساخت. خب برمی گردیم به بالاحصار غزنی. مناطق تاریخی زیاد و آبده های باستانی فراوان در غزنی موجود است. اما اکثر این مناطق تاریخی و آبدات در اثر بیتوجهی از بین رفته و یا هم در حالت نابودی قرار دارند. مهمترین منطقه تاریخی غزنی بالاحصار آن است که دارای 36 برج بوده و قبلا مقر سلطان محمود غزنوی در آن قرار داشت. به گفته مورخین در دوره سلاطین غزنی از این برج‌ها برای نظارت قلعه تاریخی غزنی استفاده می‌شد. در شروع سراج باشنده ولایت غزنی که کتاب در مورد غزنی نوشته است در مورد تاریخ و ارزش بالاحصار توضیح می‌دهد.
بالاحصار تقریبا صدها سال میشه که جور شده. ما درباره ازی زیاد سرچ کردیم دقیق معلوم نیست که در کدام تاریخ و در کدام سال جور شده. در وقت جنگا زیاد بوده، ترکا جور کده، از کانکریت و سنگ و چیزا جور نیست، فقط از خاک جور است. علی که میبینی بسیار زیاد خراب است، دولت هیچ توجه نداره.
بالاحصارها بر علاوه غزنی در ولایات هرات، هلمند، بلخ، گردیز، خوست، کابل و بعضی ولایات دیگر و حتی ولسوالی ها هم موجود است که برخی آنها کاملا از بین رفته و تعداد هم به حالت نیمه ویرانه قرار دارند. بعضی بالاحصارها در میان قلعه ها و بازارها موقعیت داشتند و بعضی از آنها صرف من حیث قلعه جنگی از آنها استفاده می شد. اشرف باشنده غزنی می گوید ساختمان بالاحصار غزنی دارای هنر مهندسی تاریخی زیاده که دارای 5 بلاک بوده و بیشتر از صدها سال سابقه تاریخی دارد.
بالاحصار غزنی از نگاه هنر مهندسی و هنر تاریخی ارزش خود دارد که در طی سالهای قدیم از بالاحصار من حیث دفاتر دولتی، اراکین دولتی آن وقت استفاده میکردند. در بالاحصار غزنی یکی از شخصیت‌های عارف بزرگ به نام سید احمد اساری مرقد آن بزرگوار است که یکی از آثار تاریخی بزرگ و مهندسی تاریخی عصر غزنویان است. در خود بالاحصار تقریبا به اندازه تعداد 5 بلاک یا 5 ساختمانی بوده که بیشتر از 100 سال سابقه داشته و این ساختمان‌ها ساختمان‌های نظامی بوده که اراکین دولتی و اداری هم از او استفاده میکردن و از قدیم الایام یک مرکز توجهات تاریخی و باستانی قدیم بوده و یکی از حمایه کننده شهر قدیم غزنی هست که در دامنه بالاحصار غزنی شهر قدیم آن که دارای 27 الا 30 برج داره که دارای 3 دروازه می باشه، دارای 14 گذر و مسجد است که از آن جمله مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
دیوارهای بلند بالاحصار غزنی شاهان و شاهزادگان را در شرایط بد جنگی حفاظت کرده و آنها را از دشمن و دیگر حوادث طبیعی نجات داده است. عبدالله جان ولی زاده باشنده شهر کهنه غزنی میگوید قسمی که پدرکلانهایشان برای آنها قصه کرده است در دوره زمامداری سلطان محمود غزنوی زمانی که جنگ میشد و دشمن حمله میکرد آنها خندقها را برای دشمن باز میکردند.
بابای ما قصمونه در داخل شهر کهنه ما به تعداد 7-8 خندق داشتیم. دی خندقها سابق وقتی که جنگ میشد وقتی در دوران سلطان محمود غزنوی و دیگر نفرهای بزرگایی که در رأس امو دولت امو سابق قرار داشتند دروازه بسته میشد و وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی یک همی شهر قدیم وجود داشت. غزنی دیگر جای هیچ جای وجود نداشت. خندقار لام دادن سرشان تا که دشمن نتونه که تراز کنه در داخل شهر کنه و سابقه به اندازه برف میکرد که مردم ها از خانه خود از بامبای خود و تونل های بخش خود میساخت که از زیر از امو برف از امو زیر امو اینچی ها در داخل خانه خود تولی خود میشد.
شاولی باشنده شهر کهنه غزنی میگوید در گذشته ها در منطقه بالاحصار غزنی اندوها هم زندگی میکردند و مردم آنجا به هر کس به نظر نیک دیده و در شرایط بد همدیگر را کمک میکردند.
اما سابق ایتا رواج بوده که همی دمی خانه مستجر میشیشته امی امسایش امیر اکمال میکرد. اما قسم میره محبت مسلمانی بود که امی امسایه ایره اکمال میکرد، اول میگرفت که چه داری چه نداری کلگ چیزا شده امی مردم حاضر میکرد. کس گوشنه نبود در وقت میره محبت داشتن دیگه.
بالاحصار غزنی در جریان جنگ ها و حوادث طبیعی آسیب های زیادی دیده و دیوارها و برج های آن تخریب شده است. به گفته آجی نیاز محمد امیری، نماینده دوره 15 مردم غزنی در ولسی جرگه، یک چیزی که نمای غزنی را بدرنگ ساخته است، ساختمان فرسوده بالایسار غزنی است. در حالی که به گفته او، این موقعیت افتخار شهرشان است.
یک چیزی که نمای غزنی را اگرچه افتخار ماست ولی نمای غزنی را خراب نشان میداد و بالایسار شاریده غزنی است. ولی متاسفانه که تاریخ غزنی را آدم ببینه باید به این شکل نمی بود. بعضم به تعصب باید بگویم که در وقتی که برای سال 2013 غزنی مرکز ثقافت اسلامی اعلان شد، یک اندازه بودجه به خاطر ترمیم بالایسار آمد، ولی متاسفانه به شکلی که لازم بود بودجه مصرف نشد. اونمو بودجه یک بخش اعظمش تقریبا 70% خوب ترمیم شده میتونید. پولش هایپ مایل گشت، حکومت هم توجهی خاص برایشان ندارم.
بنابر اظهارات آقای امیری، مشکل دیگری که در بالایسار غزنی موجود است، بودباش شمار زیادی از خانواده هاست که بر سر دیوارهای بالایسار برای خود خانه ساخته، قسمی که بام یک خانه بالای خانه دیگر قرار گرفته است.
بودباش مردمی اصیل غزنی در اونموج است، کسی زمین های بودباش در اختیارشان قرار نداده. مردمایی که در چهار اطراف بالایسار غزنی که به نام شاری کنه هم یاد میشه زندگی که میکنه، بام یک خانه سرای دیگه خانه، بام دیگه خانه سرای دیگه خانه، یک خانه سرای دیگه خانه، بیچاره آباد سخته. و ما هم در دوران وکالتی خود و پیلنم به این نظر استیم که در چهار اطراف غزنی در قدم اول باید برای باشنده های شاری کنه و یک چهار اطراف بالایسار زمین توزیع شوه تا بالایسار هم حالت سابقش نگاه شوه. برای سال 2013 ما برای هر قسم تعمیرای جدید، تعمیرای لوکوس مدیر و هتل های چهار ستاره و پنج ستاره، هم انجینر پیدا کرده میتانستیم، هم کارگر پیدا کرده میتانستیم و هم موادش پیدا شد. ولی مردمای پنی و مسلکی که آبیداد کهنه را ترمیم میکرد، متاسفانه او هم کم بود بود. و با تعصب باید بگویم که دو سال پیش یک برجی کلانشان به نام برج بالابین بیران شد.
آقای امیری افزود که دولت تا حال کدام بودجه خاص را به خاطر بازسازی و ترمیم آبدات تاریخی در نظر نگرفته است. و علاوه کرد باید در قسمت ترمیم آبدات تاریخی از اشخاص فنی و مسلکی استفاده شود و نباید کار بازسازی و ترمیم این آثار به شرکت‌های خصوصی تحویل داده شود.
متأسفانه که ما توانایی نظارت و کنترل سکتور خصوصی را توانی در خود پیدا نکردیم. ولی اگر از دانشمندای دیگر دنیا و دانشمندای نمی ملک به خاطر آبدات کار کرده، تحصیل کرده، واره بیاره در بری غزنی، بری بالایسار کابل، بری بالایسار گردیز، بری بالایسار زابل، برای نمی کلگی یک پروگرام و برنامه داشته باشد.
این که مسئولان در قسمت حفظ آبدات تاریخی به خصوص بالایسار غزنی چه کارهایی کرده، همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با عبدالحد عباسی، رئیس حفظ و ترمیم آبدات تاریخی افغانستان در این مورد انجام داده است.
رئیس صاحب، برای ما و شنونده توضیح بدین که وضعیت کنونی بالایسار غزنی چگونه است و دیوارهاش؟
چون خانه های شخصی یک قسمت بالای دیوارهای قلعه غزنین است، قبلا ما ایرا درخواست کردیم که تا این خانه ها استملاک شوه یا ایست که جای دیگر انتقال بتن، برای اینا زمین داده شوه تا دیوارها تخریب نشوند. چرا که تمام آب تشناب های از اینا یا آبی که استفاده میکنن در تعدابا و در دیوارها سرازیر میشوه، باعث تخریب دیوارها می. چون بعضی خانه هایی است که قابل حفظ است، بعضی مساجد است که قابل حفظ است، کنها پیش ما ثبت راجستر هستند من ایسی اگر سر تاریخی.
خب عباسی صاحب، شما چی کارهای عمده به خاطر بازسازی و دوباره ساختن بالایسار غزنی انجام دادین؟
ما با همکاری پانتون آخن جرمنی دیوار شهر غزنی را یا قلعه غزنی را ما تحت کار قرار دادیم و برج‌ها و باره‌هایی که متعلق به دیوار بودن اینا ترمیم شد. بالای خود بالایسار غزنی که یک نقطه مرتفع تر از نظر به دیوار شهر، که در اونجا صرف یک زیارت به نام پیر شاتراق که ما رو ترمیم کردیم و دیگه ساختمانایی که در زمان حبیب الله خان در اونجا ساخته شده اونا به حالت متروک قرار دارن و تا فعلا کدام کار اساسی بالایشان صورت نگرفته. اما بالای دیوار که خانه ها ساخته شده
اینا باید ریخانه ها تخریب شود و دیوار به شکل اساسی و قسم سابقش پس احیا مجدد شود تا از تخریب بیشتر از جلوگیری صورت
بگیره. چی وقتی اقدام صورت میگیره؟ چون که اگر اقدام زودتر صورت نگیره دیوارا بالاخره از هم میپاشه.
ما قبلا اینا با مقام ولایت غزنی ماهن کرده بودیم، قرار بود که در دشت علی لالا و رزینا نمره توزیع شه یا اسکی استملاک شه این خانه ها و دولت پول شه بپردازه و این خانه رو ما تخریب کنیم تا بتونیم دیوارا رو حفظ بکنیم. اما اداره امور ریاست جمهوری که در امانگی با وزارت اطلاعات فرهنگ قرار است که بالای سار غزنی هم کار بکنن و امیدوار هستیم که بتونیم بالای سار غزنی پس دوباره احیا شوه و از او من حیث یک مرکز فرهنگی توریستیکی و یا مرکز سیاحتی مبادل شود تا بتونیم که هم رشد فرهنگ سیاحت و هم عواید باشه برای مردم محلی و دولت.
بالای سار غزنی در هیچ زمان و شرایط از آسیب جنگ ها در امان نبود. در حمله اخیر طالبان بر شهر غزنی هم بالای سار در قطار سایر آبدات تاریخی صدمه بزرگی دید که این عمل جاهلانه نه تنها تخریب بالای سار بلکه صدمه بزرگ بر تاریخ پرافتخار غزنی محسوب می شود. به امید روز که ثبات در کشور تامین شود و این همه آثار تاریخی و بالای سارها ترمیم و مرمت شوند تا به آینده ها نشانه های از این تاریخ پرافتخار باقی بماند.
خب شنوندگان عزیز، با روزی این که این آبدات تاریخی افغانستان دوباره بازسازی شوند، برنامه این هفته در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا برنامه بعد، خدا حافظ.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.